شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری ها از مهار آتش سوزی کانال های نفتی بندر ماهشهر گزارش دادند. معترضان با مأموران حکومتی در مریوان درگیر شدند. بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی طالب اجرای حکم اعدام برای تظاهر کنندگان شدند. درود شنوندگان گرامی، رسانه‌های داخلی از مهار آتش سوزی گزارش دادند که از دقایقی پس از ساعت 11 امروز در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر در جنوب استان خوزستان آغاز شده بود. فرماندار بندر اعلام کرده که از سرایت آتش به مخازن نفتی جلوگیری شده است. با وجود آنکه خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته که آتش سوزی خساراتی به دنبال داشته، اما خبرگزاری مهر حریق را جزئی خوانده که بدون خسارت مالی و تلفات انسانی مهار شده است. هنوز هیچ مقام رسمی یا خبرگزاری در مورد دلایل وقوع آتش سوزی در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر گزارشی منتشر نکرده است. 227 نماینده مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای با محارب توصیف کردن تظاهر کنندگان در ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کنند. در این اطلاعیه که امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، تظاهر کنندگان ایران داعش توصیف شدند که به ادعای آن نمایندگان با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض می‌کنند. در جریان تظاهرات عمومی سراسری ایران افزون بر کشته و زخمی شدن صدها تظاهر کننده، هزاران تن نیز بازداشت شدند که برای تعدادی از آنها احکامی از جمله با اتهام محاربه صادر شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام سیاسی امنیتی محاربه علیه افراد خدد سطور حکم اعدام را به دنبال دارد. قبلا احمد خاتمی از مقامات جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان جمهوری اسلامی و نماینده ولی فقیه خواهان طالب پایان آنچه طالب خاتمه آنچه مماشات قوای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل معترضان عنوان کرده بودند شدند. در ادامه تظاهرات عمومی سراسری ایران، صبح امروز از شهر مریوان در استان کردستان گزارش حاکی بوده که اهالی شهر با تظاهرات اعتراضی در خیابانها علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داده و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
مریوان خیابان مردوخ بار خامنه‌ای.
در ویدیوهای منتشر از مریوان صدای شلیک‌های ممتد به گوش رسیده است. اعتراض‌ها در مریوان پس از آن به وقوع پیوسته که پیکر یکی دیگر از جانباختگان تظاهرات عمومی سراسری ایران با نام نسرین قادری با فشار مقامات حکومتی سحرگاه امروز در آن شهر بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری دو روز پیش در تهران در اثر ضربات متعدد باتوم مأموران جمهوری اسلامی به سرش به کما رفته بود و دیشب جان باخت. اعتراضات در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دار بوده. بیش از 90 استاد دانشگاه مازندران در نامه ای از مسئولان دانشگاه خواستند که از صدور احکام انضباطی برای دانشجویان خودداری کنند. در برخی دانشگاه‌های تهران هم مأموران لباس شخصی به تفتیش دانشجویان اقدام کردند. غیر از لباس شخصی ها، ماموران حراست دانشگاه ها هم با دانشجویان درگیرند. وظیفه حراست دانشگاه ها در اصل چه هست؟ توسط چه تشکل هایی منصوب شدند و در عمل چه فعالیت هایی در دانشگاه ها دارند؟ علی افشاری، فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
اعتراضات در دانشگاه های کشور در روز شنبه هم ادامه دار بود. بیش از 90 استاد دانشگاه مازندران در نامه ای از مسئولان این دانشگاه خواستند که از صدور احکام انضباطی برای دانشجویان خودداری کنند. در برخی دانشگاه های تهران هم نیروهای لباس شخصی به تفتیش دانشجویان پرداختند. غیر از لباس شخصی ها، نیروهای حراست دانشگاه ها هم این روزها با دانشجویان درگیر هستند. وظیفه این حراست دانشگاه ها در اصل چه هست؟ از سوی چه نهادهایی منصوب شدند؟ در عمل چه فعالیت هایی در دانشگاه ها داشتند و دارند؟
بله، دیروز هم ما شاهد باز روزهای پرشکوهی در دانشگاه های ایران بودیم. باید توجه بکنیم، با توجه به فضای بسیار امنیتی و انواع اقسام مزاحمت ها و سختگیری ها، این حضور چندین برابر حضور در هفته های اولیه اعتراضات ارزش داره. اما اینکه حراست ها در دانشگاه ها چه ویژگی دارن، چه کار ویژه‌ای دارن، این حراست ها نهادهای اطلاعاتی در داخل دانشگاه هستن که به هر جمع‌آوری اطلاعات میکنن، در ارتباط تشکیلاتی با وزارت اطلاعات هستن. و متاسفانه همون مشکلی که وزارت اطلاعات داره، به جای اینکه حافظ امنیت عموم مردم باشه بر مبنای حقوق شهروندی کارهای امنیتی و اطلاعاتی انجام بده، خودش رو تنزل داده به ابزاری در دست اقلیت حاکم، نهاد ولایت فقیه و تضمین کننده حکمرانی استبدادی آقای خامنه‌ای. حراست هم در دانشگاه همین نقش رو در محدوده هر دانشگاه داره. اینها همکاری دارن با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بیرون دانشگاه، وقتی فضا بحرانی میشه در بازداشت‌ها، در مهار و متوقف کردن تجمعات اعتراضی دانشجویی نقش دارن. حتی شاید در دوران بحران‌ها نقش اینها همسنگ و چه بسا بیشتر از رئیس دانشگاه بشه، اینقدر میتونن قدرت پیدا بکنن. مثلا ما در دانشگاه امیرکبیر میدونیم مسئول حراست در رقم این که غلط میگفت که ما نقشی در بازداشت ها نداریم، ولی همه شما شناخته شدید. این نشون میده که ما در همکاری خیلی نزدیک هستن و ابزار دست وزارت اطلاعات هستن، که البته خب این مشکل در پیش از انقلاب هم یعنی بود. این حراست ها جایگزین گارد ها شدن که گارد ها اون موقع و آن شاخه و شعبه ای از ساواک بودن. بعد از انقلاب این حراست ها جایگزین اونها شدن و به هر حال در همین شیوه های استبدادی و نفی استقلال دانشگاه ها، این حراست ها نقش ویژه ای دارن و هم به اذیت و آزار دانشجویان مستقل و منتقد میپردازن و همچنین برای اساتید.
و مسئله بعدی در مورد شرایط روز جمعه شهر خاش در سیستان بلوچستان، کشته شدن دست کم 16 تن توسط نیروهای سرکوب و تعداد بالای مجروحان و اوضاع بیمارستان این شهرستان که بحرانی توصیف شده. چرا اعمال خشونت حاکمیت در قبال مناطق مانند سیستان و بلوچستان بسیار شدیدتر، بیرحمانه‌تر و خشن‌تر است؟
ما شاهد دومین جمعه خونین در استان سیستان بلوچستان بودیم بعد از زاهدان، این بار خاش که شهر بسیار محرومی هم هست. متاسفانه در طول این 4 دهه گذشته و استانهای مرزی ما، جایی که مرتبه قومیت نشین هست، اینها دچار محرومیت مضاعف بودن و همچنین در سرکوب ها هم به شکل مضاعفی قربانی شدن. به هر حال تلقی نظام حاکم که خب مردمان بلوچ هم به لحاظ اتنیکی یعنی قومیتی و هم به لحاظ مذهبی خب در اقلیت هستند، در جریان متن ایران تعلق ندارند، اینها همیشه فکر میکردن و همین گونه هم عمل کردن که هزینه سرکوب و برخورد با اونها کمتر هست. فضاسازی هایی که در گذشته کردن و بزرگ نمایی هایی که در مورد خطرات تروریست و تجزیه کردن، تصور میکنن که اونها حاشیه امنیتی بده که بیرحمتر، بیمهاباتر در استان سیستان بلوچستان، به خصوص شهرهای مثل زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان یا در استان کردستان، در مهابات، در بانه، در پاوه دست به قصابت بزنن، آدمها رو بکشن و متاسفانه این وضعیت بوده. ولی آن چیزی که امروز خب به هر حال یک مانع جدی ایجاد کرده، توجه خوبی است که در جای جای ایران میبینیم که تفاوتی دیده نمیشه. برخلاف خواست حکومت که در تبعیض اتنیکی و مذهبی هست، در برخورد اکثریت مردم به خصوص نیروهای حامل و حامی جنبش انقلابی 1401، اونا همه نگاه انسانی دارن، هم در تهران شعار میدن جانم فدای ایران از تهران تا زاهدان، و هم در زاهدان این شعار رو میدن، یا جانم فدای ایران شامل زاهدان و کردستان هم میشه، و این ایران هم یک ایران متکثر هست، انسانهایی که حال حقوق برابر دارن، تبعیضی برقرار نیست و کشور و منابع اون به برابری و مساوات در خدمت همه است.
علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد لزوم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل مطرح شده است. نگره انصاری کارشناس حقوق بین‌الملل ساکن سوئد به رادیو فردا می‌گوید
این مسئله حذف جمهوری اسلامی از این کمیسیون در سال گذشته و در 23 آپریل 2021 اعلام شد که حکومت اسلامی در ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل قرار گرفته، و این کمیسیون البته در سال 1946 تأسیس شد و برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان و رو در دستور کار خودش قرار داد و برخی اون رو کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف میکنن. اگرچه من در همون 23 آپریل 2021 اعتراض و محکومیت این عضویت رو به طور مکتوب اعلام کردم و حتی این رو اشاره کردم که به عضویت پذیرفتن حکومت انسان ستیز یا زن ستیز اسلامی یادآور کتابی از افلاطون هست که اعلام میکنه با نوعی بی هنجاری یا بی قانونی مواجه هستیم، ویژگی یا صلاحیتی برای قدرت که مرادش از اون بخت و اقبال محض هست، قدرتیه که محصول قرعه کشی هست و ظاهرا اون دموکراسی تلقی میشه، و با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت ها، افزایش تبعیض جنسیتی و بسیاری موارد دیگر، نرخ بالای اعدام زنان چگونه هستش که اون کمیسیون که رکنی از سازمان ملل هستش جمهوری اسلامی رو که تاکنون کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان رو امضا نکرده است و میشه گفتش که این نظام زن ستیز و جنایتکار رو به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت، که باز هم من پرسش کرده بودم که آیا در این اعلامیه اشتباهی رخ نداده، و با توجه به این نشست غیر رسمی من میتونم نسبت به اهمیت این نشست در اعمال و اجرای وظیفه و اهداف منشور ملل متحد و بند نخست وظایف شورای امنیت سازمان ملل این رو بگویم که این بند اعلام میکنه که وظیفه شورا و سازمان ملل حفظ صلح و امنیت در سطح جهانی هستش و دیگر خلع سلاح و امنیت بین المللی هست. حتی دیوان کیفری دادگستری که یکی از ارکان شورای امنیت محسوب میشه با عنوان با اهمیت ترین رکن قضایی سازمان ملل به حساب میاد و یکی از وظایف دیوان این هست که به سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی و مشورت های حقوقی میده.
نگره انصاری بود، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13 و نشانی رادیو فردا در تلگرام @ فرداگرام. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.